بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام میکنم به شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. روز و شبتان به خوبی و خوشی. سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه های ما هستید در این روز یکشنبه که دوم دی ماه سال 1380 خورشیدی است و 23 ماه دسامبر سال 2001 میلادی. امروز هم با 3 ساعت برنامه‌های گوناگون و شنیدنی درباره تازه‌ترین خبرها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان همراهتان هستیم. برنامه‌ای که در 2 ساعت نخست آن من اردوان نیکنام در کنارتان خواهم بود. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید در کمال شادابی و تندرستی آماده شنیدن برنامه‌های امروز بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی باشید و این برنامه‌ها پسند طبعتان بیفتد. پیش از شنیدن خلاصه خبرها نگاهی بیندازیم به برخی از مطالب برنامه امروز. گزارش‌های گوناگونی از تازه‌ترین تحولات افغانستان برایتان داریم و از جمله گفتگویی با دکتر سیما سمر، وزیر امور زنان در دولت موقت این کشور. اما در حالی که بحث درباره حمله احتمالی آمریکا به عراق بار دیگر بالا گرفته، ناظران سیاسی در کشورهای عربی می‌گویند عراق و عربستان عملاً در حال نزدیک شدن به یکدیگرند. و در ادامه روند بحران خاورمیانه، وزیر خارجه اسرائیل طرحی تازه برای توقف خشونت‌ها ارائه کرده است. اما در ایران، محمد خاتمی رئیس جمهوری در حالی لایحه بودجه سال 1381 را به مجلس ارائه کرد که اقتصاد جهانی سر به سوی رکود دارد و بازارهای نفت نیز دوره‌ای از بی‌ثباتی را تجربه می‌کند. گزارش‌ها و گفتگوهایی درباره بودجه سال آینده را خواهیم شنید. در همین حال گفته‌های روز شنبه آقای خاتمی در جمع دانشجویان بازتاب‌های گوناگون و متضادی در محافل سیاسی ایران داشته است. امروز هم دیدگاه‌های صاحب نظران را در این زمینه جویا شده ایم. در جای دیگر یکی از فعالان ملی مذهبی که به دادگاه انقلاب اسلامی احضار شده در نامه‌ای به محمد خاتمی از رفتار بازجوی خود شکایت کرده است. این عضو ائتلاف ملی مذهبی از نامه‌اش به رئیس جمهوری و از جلسه بازپرسی روز شنبه‌اش با رادیو آزادی سخن گفته است. مطالب شنیدنی در برنامه امروز فراوان است که امیدوارم در طول برنامه فرصتی پیش بیاید تا از آنها با شما بگویم. در آغاز عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
نخستین اجلاس هیئت دولت موقت افغانستان در کابل برگزار شد. وزیر خارجه روسیه خواستار آن شد که آمریکا نیروهای نظامیش را از آسیای مرکزی بیرون ببرد. در درگیری بین نیروهای هند و پاکستان در مرز مشترک دو کشور 2 سرباز هندی کشته و 3 سرباز دیگر زخمی شدند. یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطین اعلام کرد علارغم ممنوعیت‌های اعمال شده توسط اسرائیل در مراسم زادروز مسیح در بیت لحم شرکت می‌کند. در پی بازداشت یک مسافر حامل مواد انفجاری در خطوط هوایی آمریکا، نیروهای امنیتی آمریکا در فرودگاه‌های این کشور به حال آماده باش درآمدند. بر متن بحران سراسری آرژانتین، آدولفو رودریگز سار رسماً مقام ریاست جمهوری آرژانتین را به عهده گرفت. با پاپ ژان‌پل دوم رهبر کاتولیک‌های جهان از ربایندگان انسان‌ها خواست تا به مناسبت فرارسیدن زادروز مسیح گروگان‌های خود را آزاد کنند. و به دنبال تقدیم لایحه بودجه سال 81 به مجلس، محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران به خبرنگاران گفت اشتغال زایی مهمترین هدف این لایحه است.
خلاصه خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها حدود 24 دقیقه دیگر. گزارش‌های خبری بین‌المللی را از افغانستان آغاز می‌کنیم. روز یک شنبه کابینه تازه افغانستان به ریاست حامد کرزی نخستین جلسه خود را برای بررسی کار سترگ بازسازی کشور در حالی تشکیل داد که بحث درباره بمباران یک کاروان افغان‌ها از سوی هواپیماهای آمریکایی ادامه داشت. علیرضا طاهری گزارشی دارد از تازه‌ترین تحولات در افغانستان.
در پی سقوط جنبش طالبان، نیروهای آمریکایی و افغان همچنان در جستجوی اسامه بن لادن رهبر سازمان القاعده‌اند. از ملا محمد عمر رهبر طالبان نیز خبری در دست نیست. در این گیرودار کابینه دوران گذار در حالی در کابل نخستین جلسه خود را تشکیل داد که دست کم 6 میلیون افغان با کمبود خوراک روبرو هستند و امنیت در بسیاری از مناطق افغانستان متزلزل است. با این حال حامد کرزی نخست وزیر دولت موقت درباره نخستین جلسه کابینه‌اش به خبرنگاران گفت همه چیز عالی گذشت. محور اصلی گفتگوهای ما امنیت افغانستان بود. دیگر اعضای دولت موقت افغانستان نیز از نخستین جلسه کابینه با خوشبینی یاد کردند. محمد یونس قانونی که با یک وانت قرمز وسیله نقلیه دلخواه طالبان شکست خورده و جبهه متحد پیروز به گلخانه کاخ ریاست جمهوری در کابل آمده بود به خبرنگاران گفت فضای جلسه بسیار دوستانه بود. دکتر عبدالله وزیر خارجه با یک سواری بنز به گلخانه آمد و پس از جلسه هیئت دولت گفت افسوده بر مسئله امنیت درباره ایجاد تشکیلات اداری در استان‌ها نیز گفتگو کردیم. دولت آقای کرزی 6 ماه بر سر کار می‌ماند تا زمینه را برای تشکیل یک لوی جرگه یا شورای ریش سفیدان افغانستان فراهم آورد. از تشکیل دولت آقای کرزی تقریبا تمامی دولت‌های جهان بیدرنگ استقبال کردند. حامد کرزی 44 ساله به روشنی می‌داند که چه وظیفه سنگینی بر دوش گرفته است. یک نسل تمام از افغانها تنها چیزی که از زندگی درک می کنند ناامنی، جنگ و کشتار است. غالب مردان افغان و بسیاری از تینیجرها یا دهند سالگان افغان اسلحه دارند. جنگ سالاران در گوشه و کنار همچنان لشکرهای شخصی دارند. یکی از دشوارترین وظایف دولت حامد کرزی خلع سلاح همین عده است. همزمان محمد اسماعیل خان والی مقتدر هرات با خلع سلاح شبه نظامیان زیر فرمان خود به مخالفت برخاسته است. فرمانده اسماعیل خان معتقد است که ارتش آینده افغانستان باید عمدتاً با حضور شبه نظامیان زیر فرمان او تشکیل شود. از سوی دیگر افغانها برای نخستین بار پس از سالها در خیابانهای کابل برای پشتیبانی از دولت موقت اجتماع کردند. ده‌ها زن و مرد افغان در این گرد همایی فریاد می زدند صلح، مردم سالاری، برابری می خواهیم. نبیل فراهی استاد دانشگاه کابل گفت باید نشان بدهیم که ما افغان‌ها می توانیم اختلافاتمان را خودمان حل کنیم. اما فعلا به جامعه بین المللی نیازمندیم تا اطمینان یابد که افغانستان به کشوری متحد بدل شده است. در کنار این دیگرگونی‌ها و به دنبال یک هفته تعطیلات به مناسبت عید فطر، دختران افغان پس از 5 سال امروز یک شنبه توانستند بار دیگر به مدرسه بروند.
علیرضا طاهری و تازه‌ترین تحولات افغانستان. اما در همین حال خبر می‌رسد که عبدالسلام ضعیف، سفیر پیشین طالبان در پاکستان، از دولت این کشور تقاضای پناهندگی کرده، ولی اسلام‌آباد تمایلی به این کار ندارد. ملا ضعیف ماه گذشته پس از فروپاشی حکومت طالبان و بسته شدن سفارت آنان در پاکستان سمت خود را از دست داد. در جای دیگر در ایتالیا و به خصوص در شهر روم مقام‌های امنیتی تدابیر ویژه‌ای را به مناسبت زادروز حضرت مسیح و جشن نوئل اتخاذ کردند. پلیس ایتالیا که در جستجوی چند تروریست وابسته به گروه اسامه بن لادن است، معتقد است که خرابکاران می توانند در روزهای 24 و 25 دسامبر همزمان با سخنرانی‌های پاپ به مناسبت زادروز مسیح در واتیکان و کلیسای سن پیتر با انفجار بمب فاجعه به بار آورند. احمد رفعت، گزارشگر رادیو آزادی در روم.
به دستور رئیس پلیس ایتالیا جانی د جنارو، تمام نیروهای انتظامی این کشور از صبح روز یکشنبه تا اطلاع ثانوی در حالت بسیج به سر خواهند برد. بخش عمده مامورین انتظامی که در کلانتری‌ها و دفاتر به کار مشغول بودند نیز در روزهای آینده از کارهای اداری معاف و در گشت و حفاظت از کلیساها و اماکن عمومی به کار گرفته خواهند شد. یک افسر پلیس شهر روم در گفتگوی غیر رسمی در صبح روز شنبه با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی برملا کرد که از 48 ساعت قبل نیروهای انتظامی و امنیتی ایتالیا در جستجوی گروهی متشکل از 5 افغانی و پاکستانی که در روزهای گذشته به طور غیرقانونی و از طریق دریایی با کمک مافیای مهاجرت غیرقانونی مستقر در آلبانی به سواحل جنوبی ایتالیا وارد شده اند هستند. به گفته همین منبع، بر پایه اطلاعاتی که سازمان امنیت داخلی ایتالیا در اختیار نیروهای انتظامی گذارده است، هدف این گروه عملیات انفجاری در میدان سن پیتر یا حضرت پتروس در قلب شهر روم در نیمه شب 24 دسامبر و یا ظهر 25 دسامبر است. پاپ ژان پل دوم در نیمه شب 24 دسامبر و یا ظهر روز بعد در این میدان در مراسم نیایش به مناسبت تولد حضرت مسیح در حضور ده‌ها هزار کاتولیک حضور پیدا می‌کند. همزمان با تدابیر فوق‌العاده امنیتی در شهر روم، حفاظت از مرزهای آبی و زمینی در سراسر ایتالیا نیز تشدید یافته است. در گزارشی که سازمان امنیت داخلی ایتالیا 13 به دولت و سایر نهادهای ملی این کشور ارسال داشته است، صحبت از ورود تروریست‌هایی که از افغانستان گریختند به ایتالیا و از این طریق به سایر کشورهای اروپایی می‌شود. این خرابکاران به گفتان چه مطبوعات ایتالیا به نقل از منابع امنیتی نوشتند، از چند هفته پیش در برخی از کشورهای اروپای شرقی چون بوزنی، آلبانی و کوسوو به سر میبرند و قصد دارند از طریق مرزهای آبی و زمینی به طور غیرقانونی به اروپای غربی سفر کنند. در گزارش سازمان امنیت داخلی ایتالیا گفته میشود که همکنون 62 تروریست انتحاری که در افغانستان دوره دیدند در اروپا آماده انجام عملیات خرابکارانه هستند. روزنامه کوریر دلاسرا به نقل از یک منبع امنیتی بریتانیایی می نویسد در 8 هفته بعد از وقایع 11 سپتامبر حداقل 1200 افراطی مسلمان از کشورهای مختلف به سازمان القاعده پیوستند. روز 14 دسامبر گذشته سربازان ایتالیایی نیروهای پاسدار صلح مستقر در کوزوو در شهر جایکووا پس از تفتیش دفاتر 3 سازمان امدادگر اسلامی 3 شهروند عرب را به اتهام تماس و همکاری با القاعده دستگیر کردند. این افراد متهم به شرکت در انتقال تروریست‌ها از اروپای شرقی به ایتالیا و سایر کشورهای عضو اتحادیه شنگن هستند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
شنبه 1 فروند هواپیمای بوئینگ 767 شرکت هواپیمایی امریکن ایرلاینز که از پاریس عازم میامی در آمریکا بود، پس از آنکه یکی از مسافران تلاش کرد مواد منفجره جاسازی شده در کفش خود را منفجر کند، ناچار شد در فرودگاه شهر بوستون بر زمین بنشیند. خدمه و مسافران هواپیما توانستند جلوی انفجار را بگیرند و بدین ترتیب جان 185 مسافر و 12 نفر خدمه هواپیما نجات یافت. جان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی در پاریس، گزارش می‌دهد.
یک مسافر 28 ساله پرواز AA63 شرکت امریکن ایرلاینز که روز شنبه از فرودگاه شارل دوگل پاریس به مقصد شهر میامی به پرواز درآمده بود، بر فراز اقیانوس اطلس تلاش کرد مواد منفجره ای را که در یکی از کفش‌هایش جاسازی کرده بود منفجر کند. اما خدمه و مسافران هواپیما موفق شدند جلوی اقدام او را بگیرند. هواپیمای بوئینگ 767 امریکن ایرلاینز در حالی که دو هواپیمای جنگی F-15 نیروی هوایی آمریکا آن را اسکورت می‌کردند، ناچار شد در فرودگاه شهر بوستون سالم بر زمین بنشیند. این هواپیما که 185 مسافر و 12 خدمه را حمل می‌کرد، در ساعت 10:45 دقیقه از فرودگاه شارل دوگل پاریس به پرواز درآمده بود، بدون آنکه ماموران حفاظت فرودگاه بتوانند مسافر مظنون به عملیات تروریستی را شناسایی کنند. در فرودگاه شهر بوستون، ماموران FBI پس از بازداشت فرد مذکور متوجه شدند در یکی از کفش‌های بسکت او ماده منفجره C4 به مقدار کافی جاسازی شده است که می‌توانست با انفجار به مسافران و حتی هواپیما خساراتی وارد کند. ماموران FBI پس از تحقیقات مقدماتی متوجه شدند مرد 28 ساله که گذرنامه تقلبی انگلیسی او 3 هفته پیش در بلژیک صادر شده است، نام ریچارد رید را برای خود برگزیده است، در حالی که نام اصلی او احتمالاً عبدالرحیم و تابعیت اصلی او سریلانکایی خواهد بود. تحقیقات ماموران FBI هنوز ادامه دارد. از سوی دیگر ماموران پلیس ضد عملیات تروریستی فرانسه نیز سرگرم تحقیق از ماموران حفاظت فرودگاه شارل دوگل پاریس هستند تا روشن سازند چگونه یک مسافر بدون چمدان و با گذرنامه تقلبی توانسته است سوار بر هواپیمای مسافربری امریکن ایرلاینز شود بدون آنکه ماموران به او مظنون شوند. یکی از کارکنان فرودگاه شارل دوگل پاریس که نخواست نامش فاش شود در گفتگویی با بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی اعلام کرد پس از عملیات تروریستی مرگبار در 11 ماه سپتامبر در آمریکا، به رغم اینکه بر تدابیر امنیتی در فرودگاه‌های فرانسه اضافه شده است، اما پرسنل حفاظتی فرودگاه شارل دوگل به حد کافی وجود ندارد. به گفته کارمند این فرودگاه، برای کنترل گذرنامه‌های هر 1000 مسافر یک مأمور پلیس وجود دارد و در 10,000 متر مربع مساحت فرودگاه شارل دوگل پاریس که یکی از بزرگترین فرودگاه‌های جهان است، تنها 10 مأمور با سگ‌های تربیت شده برای کشف مواد منفجره وجود دارند که قادر نیستند تمام مسافران و وسایل آنها را کنترل کنند. جان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
در حالی که صفارایی میان نیروهای نظامی هند و پاکستان در منطقه کشمیر به مرحله بحرانی رسیده است، ارتشبد پرویز مشرف، فرمانروای نظامی پاکستان در حال دیداری از چین است. شهرام تهرانی از پکن گزارش می‌دهد.
پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان که برای دیداری 5 روزه وارد چین شده است و فردا سفرش پایان می‌یابد، در ملاقات خود با مقام‌های بلندپایه چین از جمله رئیس جمهور، رئیس کنگره و نخست وزیر این کشور گفت که اسلام‌آباد قاطعانه با تروریسم مخالفت می‌ورزد، از مقابله و مبارزه چین با تروریست‌های ترکستان شرقی حمایت می‌کند و برای دستیابی به اسامه بن لادن و تسلیم وی به جامعه بین المللی از هیچ تلاشی فروگذار نمی نماید. مشرف در حالی حمایت خود را از مبارزات پکن با مسلمانان اویغور خواهان تأسیس دولت ترکستان شرقی و جدایی سینکیانگ از چین اعلام می کند که کشورش اکنون بار دیگر با تنش‌های جدیدی در رابطه با هندوستان در پی حمله اخیر به پارلمان هند روبروست. چون این حمایتی اکنون ناظران را بر آن داشته است که رئیس جمهور پاکستان با پافشاری خود بر حمایت از مبارزات چین تروریست و تروریست‌های ترکستان شرقی و همچنین همکاری اسلام‌آباد با جامعه بین‌المللی در مبارزه با تروریسم و بیانات شب گذشته‌اش درباره تسلیم اسامه بن لادن به آمریکا در صورتی که وی در پاکستان باشد، در صدد جلب پشتیبانی چین و جامعه بین‌المللی در صحنه کنونی و جانبداری از پاکستان در تنش‌های فعلی با هندوستان است. با فراخوانی سفیر هند از پاکستان، روابط پاکستان و هند رو به وخامت گذارده است و این در شرایطی است که هندوستان معتقد است مدارکی علیه برخی گروه‌های پاکستانی مبنی بر مداخله در عملیات تروریستی در پارلمان هند دارد و اسلام‌آباد هم از طرف دیگر می‌گوید چنین اسناد و شواهدی را تاکنون دریافت نکرده است. اگر اظهارات مشرف را در حمایت از پکن در مبارزاتش با جرایم طالبان مسلمان و پایمانی اسلام‌آباد به همکاری با آمریکا برای مبارزه با تروریسم و تسلیم بن لادن با دقت بنگریم، می‌بینیم که رئیس جمهور پاکستان با چنین موضع‌گیری نه تنها می‌تواند چین را در تنش‌هایی که اسلام‌آباد با هند دارد با خود همراه کند، بلکه کشورهای دیگری چون روسیه و جمهوری‌های آسیای مرکزی هم به تبع آن تا اندازه‌ای حامی پاکستان خواهند بود. چین یکی از اعضای سازمان همکاری شانگهای است که سال جاری میلادی با شرکت روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان تشکیل شد و جلب حمایت یکی از اعضای این سازمان به معنای برخورداری از پشتیبانی همه اعضای آن خواهد بود. پاکستان امیدوار است که بتواند به این سازمان شش عضوی که هدف آن مبارزه با تروریسم، انتعاب طلبی و افرادگرایی مذهبی است بپیوندد. با این حال این سازمان گفته است که هنوز آمادگی پذیرش عضو جدید را ندارد. چین تاکنون رسما از پاکستان جانبداری نکرده است و از دهلی نو و اسلام آباد درخواست کرده که با خویشتنداری و از طریق گفتگوها و رایزنی تنش‌های اخیر را حل کنند. از طرف دیگر به دنبال اعلام حمایت رئیس جمهور پاکستان از مبارزات چین بر ضد مسلمانان جدایی طلب سینکیانگ و 25 انفجار اخیر در شهرهای مختلف چین، دستگیری مسلمانان، روحانیان و دانشجویان در منطقه خودمختار سینکیانگ چین هم وارد مرحله تازه‌ای شده است. چین در یکی دو روز گذشته 10 تن از روحانیان و دانشجویان را در راستای مقابله با افرادگرایی مذهبی، تروریسم و تجزیه طلبی دستگیر کرده است و تدابیر تازه‌ای برای محدود کردن ارتباط با سایت‌های رایانه‌ای پس از ورود مشرف به چین و وقایع اخیر به اجرا گذاشته است. چین همچنین در مدت اقامت رئیس جمهور پاکستان در این کشور گفت که پکن مبلغ 3,600,000 دلار دیگر برای افغانستان در نظر گرفته است که از طریق پاکستان در اختیار آن کشور قرار خواهد داد. شهرام تهرانی، گزارشگر رادیو آزادی، پکن.
در خاور میانه، شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل طرح تازه‌ای را برای تشکیل کشور مستقل فلسطین تهیه کرده است. در دمشق مسئول یک سازمان فلسطینی میگوید سازمان فلسطینی جهاد اسلامی به دستور تهران از متوقف ساختن عملیات مسلحانه خود علیه اسرائیل خودداری میکند. جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاور میانه.
اسرائیل ظرف 8 هفته کشور مستقل فلسطین شامل نوار غزه و مناطق فلسطینی در کرانه باختری رود اردن را به رسمیت خواهد شناخت. این را روزنامه اسرائیلی یدیوت آهرانوت با اشاره به طرحی که شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل برای پایان دادن به بحران خاورمیانه تهیه کرده منتشر ساخته است. بر اساس این طرح که به گفته آقای پرز مورد توافق احمد قره رئیس مجلس فلسطینی نیز قرار گرفته است، با توجه به قطعنامه‌های 242 و 338 شورای امنیت سازمان ملل متحد، کشور مستقل فلسطین در مناطق الف که تحت کنترل کامل دولت فلسطینی قرار دارد و نیز مناطق ب که در حال حاضر به طور مشترک با اسرائیل اداره می شود برپا خواهد شد. یدیوت آهرانوت در مورد سرنوشت بیت المقدس در طرح تهیه شده توسط شیمون پرز توضیحی نداده است. قرار است جزئیات بیشتری در مورد طرح مذکور در روزهای آینده منتشر شود. آنگونه که یدیوت آهرانوت اشاره کرده است، در صورت تصویب این طرح توسط دولت اسرائیل ظرف 8 هفته کشور مستقل فلسطین تأسیس خواهد شد. اریل شارون نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با رادیو اسرائیل بیان که به جزئیات طرح شیمون پرز اشاره‌ای بکند آن را خطرناک توصیف کرد. وی بار دیگر تأکید ورزید تا زمانی که فلسطینی‌ها عملیات به گفته وی تروریستی خود را علیه اسرائیل کاملا متوقف نسازند مذاکرات صلح از سر گرفته نخواهد شد. در این میان هرچند پیش بینی می شد که سازمان فلسطینی جهاد اسلامی نیز موافقت خود را با توقف عملیات مسلحانه علیه اسرائیل اعلام کند، رمضان شلح رهبر این سازمان در دمشق اعلام کرد جهاد اسلامی به هر طریق که بتواند به عملیات مسلحانه خود علیه اسرائیل ادامه خواهد داد. این در حالی است که خبرگزاری فرانسه به نقل از رهبر یک گروه فلسطینی در دمشق گزارش می‌دهد که ایران نخواسته است که جهاد اسلامی عملیات خود را علیه اسرائیل متوقف سازد. این مسئول فلسطینی که در گفتگو با خبرگزاری فرانسه نخواسته است نامش فاش شود می‌گوید برای ایران جهاد اسلامی فلسطین مانند سازمان حزب الله لبنان است و در میان گروه‌های فلسطینی جهاد اسلامی به ایران از همه نزدیک‌تر است.
گزارش جمشید چالنگی بود از خاورمیانه. اما ناظران سیاسی در کشورهای عرب میگویند عراق و عربستان در زمینه آنچه که رهبران این کشورها مقاومت در برابر فشار آمریکا مینامند، عملاً در حال نزدیک شدن به یکدیگرند. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب.
آیا حکومت‌های عربستان و عراق در مسیر آنچه که مطبوعات دو کشور مقاومت در برابر فشارهای آمریکا توصیف می‌کنند، در حال نزدیک شدن به یکدیگرند؟ این پرسش با اشاره به اظهارات اخیر مقامات ریاض و بغداد در محافل سیاسی کشورهای عرب مطرح شده است. صدام حسین رئیس جمهوری عراق در پیام هفته پیش خود به سران عرب خواستار برگزاری کنفرانسی در مکه شده بود تا در آن درباره آنچه که رئیس جمهوری عراق تهاجم آمریکا علیه اعراب خوانده است به مذاکره بپردازد. هیچ یک از رهبران عرب به دعوت صدام حسین پاسخی ندادند. طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق خودداری رهبران عرب از پذیرفتن دعوت صدام حسین را تأسف انگیز خوانده است. وی که در مراسم گشایش یک جشنواره شعر در بغداد سخن می گفت، تأکید برزید که عراق به تنهایی قدرت دفاع از خود را در مقابل هر گونه حمله نظامی آمریکا را دارد. علی‌رغم افزایش احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق که توسط ناظران سیاسی مطرح شده است، مقامات آمریکا تا کنون تایید نکردند که این کشور قصد دارد به عراق حمله کند. طارق عزیز گفت عراق می تواند به گفته وی با برخورداری از رهبری صدام حسین در مقابل هر گونه تهاجم آمریکا کاملا مقاومت کند. وی در عین حال خواستار بهبود روابط عراق و عربستان سعودی گردید. از سوی دیگر هرچند نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان در اظهارات تازه خود در زمینه بهبود روابط ریاض و بغداد سخنی نگفت، اما آمریکا را به خاطر متهم ساختن شهروندان سعودی به دست داشتن در عملیات تروریستی 11 سپتامبر برای بار دیگر مورد انتقاد قرار داد. واشنگتن میگوید بر اساس مدارک و شواهد کشف شده 15 تن از 19 اجرا کننده عملیات تروریستی 11 سپتامبر از شهروندان عربستان سعودی بودند. نایف بن عبدالعزیز که با خبرگزاری رسمی عربستان سخن میگفت خواستار ارائه مدارک کشف شده در این زمینه به عربستان گردید. وی غرب را متهم ساخت که به توطئه تبلیغاتی علیه عربستان دست زده است. وزیر کشور عربستان در عین حال گفت این کشور مخالف حمله نظامی آمریکا به هر کشور عرب از جمله عراق است. فریده رهبر، رادیو آزادی.
تا دقایقی دیگر و پس از مشروع خبرها از رادیو آزادی. لایحه بودجه 1381 امروز به مجلس داده شد. گزارش‌ها و گفتگوهایی درباره این لایحه. نگاهی کارشناسی به بودجه پیشنهادی سال 1381. و گفتگویی با یک فعال ملی مذهبی که به دادگاه انقلاب اسلامی احضار شده.
برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیو شده می توانید به آدرس رادیو آزادی